ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورای امنیت خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. داعش یکی دیگر از مساجد تاریخی موصل را تخریب کرد. و مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که لیبی را ترک کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شد. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل می‌گوید که از این پس تنها در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان فلسطینی به روی آنها آتش خواهد گشود. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی است که از صبح دوشنبه پرتاب راکت از سوی سرزمین‌های فلسطینی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. شبه نظامیان اسلامگرای حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موصل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قدمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش که شهر موصل و بخشی از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل می‌کند، پیشتر مساجد و مقبره‌های شیس نبی و یونس نبی را نیز تخریب کرده است. این اماکن مقبره‌هایی هستند که گفته می‌شود این پیامبران که نام‌هایشان در کتب مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دیده می‌شود در آنجا دفن شدند. گروه داعش می‌گوید ساختن این اماکن اسلامی نیست و این مساجد به مرکز ارتداد تبدیل شده بودند. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی های تازه دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه ترابلس می تواند یک فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. این تانکر عظیم حاوی 6 میلیون لیتر سوخت است و در روز یک شنبه در پی اصابت یک راکت آتش گرفته است. درگیری های اخیر لیبی خونبارترین درگیری ها در این کشور از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011 میلادی است. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه فردا را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه نیز روز دوشنبه امروز را عید فطر اعلام کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ایران، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته کمتر از 28% اعلام شده بود. نرخ تورم بالای 25% در تیر ماه در حالی اعلام شده است که سال گذشته همزمان با روی کار آمدن حسن روحانی نرخ تورم حدود 45% بود. پیش از این علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده بود که سیاست دولت حسن روحانی رساندن نرخ تورم به عددی تک رقمی است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه شنونده مجموعه برنامه قربانیان 88 خواهید بود. اما اگر که نظری دارید، خبری دارید یا پیشنهادی دارید که میخواید اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بی جان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راهپیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بیجان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از ماموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مامور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنج شنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدم، دارن باهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم.
موسوی، کروبی و محسن رضایی سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم های لباس شخصی ها فریاد می کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کنند. سرانجام کمیته‌ای توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می‌کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می‌راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی بسید توی خونه دیگه چون نداشت بگفت مرده که میدون آزادی یه دهی که همشون مفلحف بودن و با تو من داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن. خب همون من گرفتن و با تو من مشکلگه دستدن به تو من بگفت وقتی از خال رفتن و وقتی که به حشون مردم دیدن توی یه ماشین بودن که هست میزنن بقیه یه مثل من همیز بیخوش بودن یه مرده بودن ولی من انقدر ازدماس کردم که پیادم کردم. میگفتم مامورا گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید خیلی التماس میکنم دلش سوخت. ماشینا نگه داشته بعد خودشم پیاده شد منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند. میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد ماموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات دیدار می کنند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر میبرد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیز هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.